سلام به همراه های عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. در خدمت خانم آرزو نجیب زاده، یکی از دوستانی هستیم که خیلی پرتلاش این مدت باهاشون آشنا شدیم و قراره که داستان موفقیتشون، داستان کاراشون رو برای ما تعریف بکنن. آرزو جان خیلی لطف کردی که دعوت منو قبول کردی. اول خودتو معرفی کن برای دوستانی که نمیشناسنه.
حتما. اول به نام ایزد منان و دومی که من آرزو نجیب زاده هستم، فوق لیسانس مهندسی معماری دارم، کارهای متفرقه زیادی انجام دادم، در حال حاضر بیزینس آزاد انجام میدم، در کنارش دوره های بازسازی رو گذروندم و در خدمت شما هستم که یک مسیری رو برای ارتقاء سطح علمی معماری جامعه ایران داشته باشیم و علم خودمونم روز به روز پیشرفت کنه.
خیلی ممنونم. میدونم که مشغله کاریت خیلیه. دوستان، آرزو موقعی که باهاش صحبت میکنیم اگه موبایلش سایلنت نباشه کلن گیرش نمیاریم، حتی اگه جلوتون نشسته باشه. و به عنوان یک بیزنس وومن خیلی پر انرژی، بعضی موقع هم با لهجه شیرین کرمانی که خیلی لذت بخشه برامون داستانای تعریف میکنه که خیلی شنیدنی هست. خب من لو دادم که شما کرمانی هستین.
بله.
اصالتاً درسته؟
بله.
یه ذره از زادبومت برای ما تعریف کن.
با افتخار. حتما. اول اینکه در مورد اسم کرمان یه توضیح بدیم. اسم کرمان بوده کارمانیا و بعدها به کرمان تغییر پیدا کرده. شهر کرمان به دیار کرمان معروفه به دلیل جنبه عرفانی که داره. اصولا فرقه بچه های عرفان توی کرمان خیلی زیاده، موسیقی سنتیش خیلی معروفه، همجور که میدونید پستش خیلی معروفه، زیره خیلی خوبی داره و مردمش خونگرمن. از لحاظ لول شهری اگر بخوام توضیح بدم که عمده بیزینس و کار مردم چیه، کرمان یه شهر صنعتیه به خاطر معادن گل گوهر سیرجون و مس سرچشمه، اصولا جز شهرهای صنعتی به حساب میاد و تو این صنعت خیلی خوب و قدر کار میکنه.
بسیار عالی.
بله.
اصولا تجربه من تو این چندین سال ثابت کرده که کل مردم خطه کویر اصولا آدمهای خیلی خونگرمیان. چجوری شما ها اینقدر مهمان نوازی؟
اول اینکه نظر لطفتونه، دیدگاه زیبای شماست به ما، ولی من حس میکنم به خاطر اینکه کویر خیلی سخت زندگی کردن توش به خاطر آب و هوایی که داره، مخصوصا قسمت شهداد و کویر لوت، کویرهای شهداد که معروفه، اصولا کمپای خیلی خوبی هم برگزار میشه. پیشنهاد میکنم به دوستان اگر تونستن حتما سر بزنن. سختی زندگی از مردمش آدم های بزرگ دلی ساخته و بزرگی دلشون حس میکنم روی اخلاقشون تأثیر گذاشته و سعی میکنن مهمان نواز و خونگرم باشن. این حسیه که من دارم و کلن نه تنها به کرمان، کلن به جنوبی ها، مردم خونگرم اهواز، بوشهر، بندرعباس و خونگرمیشون به خاطر اینه که شرایط آب و هوایی سخت رو نسبت به بقیه شهرهای کشور دارن.
خیلی عالی، جواب بسیار زیبایی دادی. من همیشه یاد اینو میفتم که ما تو طبیعت، اصلا این قانون طبیعته.
بله.
که مثلا یک چیزی مثل زغال وقتی تحت تأثیر فشار و گرما و سختی قرار میگیره تبدیل میشه به یک گوهر بسیار گرانبها.
دقیقاً.
که بهش میگیم الماس، که سخت‌ترین و زیباترین میشه گفت کانی و سنگ روی کره زمین هست. و این مثالت منو یاد این الماس انداخت. واقعا هم تمام دوستان من مخصوصا کرمانیای عزیز که دلم برای تک تکشون تنگ شده، واقعا گوهر و الماسی هستن برای خودشون.
ممنون از شما.
سلامت باشین. حالا میخواستم بگم چی شد که معماری قبل از این بچه آرزو جان یه تجربه ای توی زدن یک بیزینسی در کنار کارش داشت که کار کافی شاپ رو انتخاب کرد و جاتون جای همتون خالی. من عکسای فوق العاده دیزاینش رو دیدم و توی یکی از این کارهایی که انجام داد توی اون کافه خیلی اکسپرت شد راجع به یکی از آیتمای اون که حالا من لو نمیدم، میخوام خودش براتون توضیح بده. قبلش برای ما پس بگو که چی شد که کافه رو زدی و چی شد که کلن علاقه به معماری پیدا کردی؟
علاقه به معماری به خاطر اینکه من کلن آدم هنردوستیم و هیچ هنری برام بسته نیست و حتی تو این سن هم اگر هنری رو به من پیشنهاد کنن هیچ وقت دست رد بهش نمیزنم. همینجوری که نمیتونم ادعا کنم که کارهای صنعتی رو دوست دارم، میتونم ادعا کنم که کارهای هنری رو خیلی دوست دارم و معماری هیچ وقت جدا از هنر برای من نبود. من عاشق رنگم و یادم زمانی که معماری قبول شده بودم و میخواستیم بریم اون ماژیکا رو بخریم، ماژیکای خیلی خاص که حالا اسمشون دقیق یادم نیست چی بود، ماژیکای راندو، و من از دیدن رنگ بندی اینا احساس میکردم روحم پرواز میکنه، اینقدر به رنگ علاقه داشتم. علت انتخاب رشتم این بود و علت زدن کافه، کلن کافی شاپ رستوران یک بخشی از هنره، اینکه تو بتونی تلفیق کنی یک محیطی رو، یک محیط دنجی رو با مواد غذایی و مشتریت رو راضی نگهداری خیلی هنر بزرگیه و من اصولا آشپزی کردن رو هم هنر میبینم و تلفیق این دوتا برای من همیشه یک آرزو بود، یعنی جایی که دیزاین درستی داشته باشه و غذای درستی داشته باشه، مواد غذایی، حتی ادویه ها رو بشناسه اون آشپز و شف و اون بوی ادویه بتونه مشتری من رو راضی نگه داره. آیتم معرفه کافه منم یه گرینوال بود، یه گرینوال خیلی بزرگ که خیلی کم جا شده بود، 11 متر بود، دیوار اصلی رو پوشش میداد و اون زمان اون کافه رستوران به اون گرینوال معروف بود، یعنی اگر که میخواستن مثالی بزنن، اگر اسم به هر دلیل اسم کافه رو یادشون نمیموند، دوستانی که میخواستن به هم پیشنهاد بدن میگفتن کافه رستورانی که یه گرینوال خیلی بزرگ داره و خیلی بوی خوبی داره. گیاهای اون گرینوال پتوس بود، پتوس کلن خیلی بوی خوبی داره، مخصوصا وقتی آبیاری میشه یه احساس سرزندگی داره و در کنار اون غذاهای خاص و بوی ادویه‌های خاص و بوی قهوه که عمدتاً 80% آدم‌ها عاشق بوی قهوه‌ان، برای من یک دنیای بسیار لذت بخش بود.
من از شما حالا قول میگیرم که یه سری عکسایی که من دیدم و دوستان خیلی دوست دارم که ببینن،
حتما
از اون درست دیش ها و بشقاب هایی که شما دیزاین کرده بودید
حتما
توی سایت معمار دات آکادمی زیر مقالتون که راجب گرینوال هست و میخوایم اونجا این رو منتشر کنیم که بچه ها تعجب نکنن. در اصل اون بشقاب هایی که دیزاین شده مثل یک تابلوی هنری بود. میخوام بچه ها حتما عکس ها رو ببینن. و اینکه شما خودت چقدر نقش داشتی تو تزیین اون بشقاب ها؟ میخوام ببینم سلیقه خودت بود یا یک شف خیلی کار درست گرفته بودی؟
ببینید در صنعت غذا یه اصطلاحه و همه کسایی که کار غذایی انجام دادن، صاحبای رستوران، مدیرای رستوران این رو میدونن که اگر در وهله اول خودشون رسیپی غذاها رو بلد نباشن و نتونن اون غذا رو اول خودشون با همون دیزاینی که شف بهشون یاد میده با همون متریال با همون کیفیت پخت کنن، مدیر موفقی نخواهند بود. من راه انداز داشتم، شف داشتم، ولی تمام رسیپی غذاهام رو خودم اجرا میکردم، سس ها رو به صورت اختصاصی خودم میزدم در روزهای تعطیل کافه چون بعضی سوسا یه رازه، مثل فرمول کوکاکولا که هیچ وقت نباید کسی ازش بدونه، رستوران هم همین جوری هن. سوسایی رو که خیلی تخصصی هن، فرمولش رو فقط مدیر رستوران داره. و از اونجایی که من شانس خیلی خوب داشتم که تونستم تون دوره 2 سال مدیر اون رستوران باشم، رسپی خیلی از غذاها، ترکیب ادویه و سوسها رو خودم انجام میدادم و خیلی وقتها از اونجایی که عاشق این کار بودم خودم آشپزی میکردم و همراه با بچه های آشپزخونه با هم سرو میکردیم، با هم پخت میکردیم، با هم دیزاین میزدیم و نگفته نماید که بسیار کار لذت بخشه، در کنار سخت بودنش خیلی لذت بخشه.
پس شما آشپزی رو دوست دارید؟
از قبلا که دوست داشتم و از طریق زدن اون مجموعه غذایی آشپز حرفه‌ای شدم. خب رسپی ها رو اول به خود مدیر رستوران آموزش میدن و بعد به بچه های دیگه آموزش میدن و من از اونجایی که رسپی ها رو دارم آشپز خوبی شدم. تعریف از خود البته نباشه.
خواهش میکنم. عرضم به حضورت که قبل از اینکه کافه بزنی چی؟ میخوام ببینم که آیا غذاهای سنتی کرمان رو دخل و تصرفی داشتی یا همش دستپخت مادر بود؟
واقعیتش رو بگم خیر، کوزه‌گر همیشه از کوزه شکسته آب میخوره. اصولا مردم شهرهای مختلف غذاهای سنتی خودشون رو دوست ندارن. شما الان اگه از بندرعباسی رو سوال کنید، عمدهشون شاید 50% بگن که ما محیاوه دوست نداریم. برای من وقتی که بندرعباس میرم اولین چیزی رو که تست میکنم نون محیاوه است.
من خاطرات خیلی زیادی در کرمان داشتم.
بله.
و یکی از غذاهای مورد علاقه هم به قول با لهجه شیرین کرمانی آبگرمو بود.
دقیقا، بله، آبگرمو. و حالا من یه اسم دوباره کرمانی تری به شما میگم، آبجزو.
آبجزو. آره. همون غذا.
آره. دقیقا همون غذاست که منم دوستش ندارم ولی شما دوست دارید.
بله دقیقا. آره. و اینکه شیرینیاتون چطور؟ خود شیرینیاتون رو دوست ندارید؟
آره، یه سری شیرینی های خیلی معروف داره مثل کلمپه و کماچه سهن که با آرد سهنه. نمیدونم چقدر با آرد سهن
نه لطفا برامون توضیح بده.
آرد سهن یه آردیه که کلن برای قوای استخونه، برای استخون بندی خیلی تأثیر بسزایی داره. یعنی کماچ و ترکیب خرما و گردو با اون آردی که پخته میشه توی خود کرمان وقتی در موردش صحبت میشه از این صحبت میشه که چقدر برای استخون خوبه. مثلا اگه یکی کمرش درد کنه میگن که مثلا 2 دونه مثلا کماچ سن با یه دونه چای بخور یکم حالت بهتر میشه. و کلمپه رو داره و قوتو.
قاوت.
دقیقا. ما میگیم قوتو.
قوتو.
آره.
بله. ما قدیما میگفتیم قوتو.
آره دقیقا.
آره. بعد یادمه تو مدرسه ما مامان سفارش میداد خانم های کرمانی برامون اسپشیال و تخصصی درست میکردن.
بله.
و یادمه که ما تو مدرسه این رو به یه طرز عجیبی میخوردیم. الان یادش میفتم.
دقیقا.
دهنم آب میفته. میریختیم کف دستمون با زبون این رو لیس میزدیم.
یه ذرم اگه نابلدی داشتی شروع میکردی سرفه کردن.
سرفه کردن. بله.
آره.
و خیلی الان باید خیلی چیز گرونی شده باشه قوتو، به خاطر اینکه تمام اون نات ها و پسته و آیتم هایی که توشه الان
دقیقاً بله،
خیلی گرونه.
بله، هلو، خشخاش و یه سری نباتی که به صورت نبات های مغازهی نیست، کرمانی ها خودشون خیلی دستی درست میکنن و اون آسیاب های بزرگی که دارن و اینا همه رو با هم آسیاب میکنن و یه گیاه داره قوتو به اسم 40 گیاه و واقعاً 40 گیاه مختلف کوهی و کویریه که به اون قوتو میزنن و اینقدر این اسپشیال بودنش و اینکه این قهوه به عنوان یه چیز خاص برای استان هشت و کرمانه علت اصلیشون گیاه چهل گیاهه، یعنی نه گیاه چهل گیاه، یعنی ترکیب چهل گیاه مختلف کویری که با اینا میکس میشه و ترکیب اون قوت و قوی رنگ خوشمزه و مقوی رو میده.
بله بسیار عالی. و خیلی جالب اینجاست بر من که توی گرمای کرمان و تو اون هوا، برعکس چیزی که شاید از بیرون به نظر برسه، خوردن این خیلی خالی از لطف نیست و انگار این چیزهایی که ساخته شده و حالا پیشینیان ما در اصل اینها رو جزو مراسم در اصل پذیرایی خودشون کردن، خیلی بستگی داشته به اون آب و هواه.
دقیقا.
یعنی حالتو خوب میکنه.
بله.
وقتی که توی مثلا توی اهواز شما یه نون ماهی صبور میخوری، انگار برای اونجا ساخته شده.
چقدر جالب.
یا اینکه مثلا قوتو که انقدر گرمه، شاید از بیرون که آدم تو کویر قوتو خوردن مثلا چه کاریه، ولی وقتی اون رو میخوری انقدر میچسبه. و جالب اینجاست که خنک میشی به جای اینکه گرمت بشه.
بدن اصلا توی اون آب و هوا به نظر من میطلبه.
دقیقا.
بدن انسان اونجا اتفاقا بیشتر میطلبه. چون خیلی مقویه. اون مقوی بودنش من حس میکنم یه خستگی رو از تن شما میگیره.
آرزو جان، حالا برگردیم به معماری. معماری کرمان رو آیا اصلا این دوست داشتن معماری برای شما، بخوابیدم آرزو چقدر این عشق به معماری رو از کودکی وام گرفته که توی کرمان بوده، چقدر ابنیه سنتی کرمان براش پررنگ بوده و چقدر اصلا شناخت داری نسبت بهش؟
حتما. من توی دوران دبیرستان بدون اینکه هیچ پیشینه هنری داشته باشم و انتخاب رشته حتی کرده باشم، مادر من عاشق مسن و همیشه ما رو می‌بردن بازار کرمان برای خرید مس. با خب مس کرمان خیلی معروفه قاعدتاً، و من اون موقع وقتی طرح‌های روی مس رو می‌دیدم همیشه از مغازه‌دارها سوال می‌پرسیدم که اینا رو چه جوری می‌زنید؟ میگفتن قلمکاری میکنیم. بعد من میگفتم، دوباره میپرسم قلمکاری چجوریه، مثلا چجوری روی این مس که اینقدر محکمه، روی این آهن این پروانه قشنگو در آوردی، این گل مرغی قشنگو در آوردی، این طرح اسلیمی رو چجوری در آوردی. یا یه بازدید ما رو بردن برای مدرسه ابراهیم خان کرمان که الان یک حوزه است، یه حوزه علمی است، یه حیات خصوصی داره، یه حیات مرکزی داره و اونجا پر از کاشی‌های رنگیه. و از اونجایی که من عاشق رنگم، اونجا فهمیدم که من روحم باید با رنگ عجین بشه، با این طرح‌ها باید عجین بشه. این دیدن اون کاشی‌های رنگی، ترکیب رنگ زرد و آبی فیروزه‌ای، اون طرح‌های وسطش، اون خطوط اسلیمی، شیشه‌های رنگی با اون چوب‌های طرح‌های اسلیمی روش، اینقدر برای من جالب بود که من یادمه که بعدها از مشاور کنکورم پرسیدم که من وقتی اینا رو دیدم احساس کردم یه فشار روانی از روی من برداشته شده و به من پیشنهاد داد که حتما برو معماری بخون.
آره.
و همیشه هم، البته اینم بگم، دانشجو زرنگی نبودم، سر کلاس های استاتیک نمی رفتم، نقشه برداری هم دوست نداشتم، ولی عاشق کلاس های اسکیس هم بودم، عاشق کلاس های عناصر و مساله هم بودم، معماری جهان رو خیلی دوست داشتم، معماری ایران و تاریخ معماری رو خیلی دوست داشتم. و اینا یه سری علاقه هاییه که وقتی واردش میشی میبینی اصلا بدون معماری هیچ، بدون معماری ایرانی هیچ هویتی انگار که ما نداره و چقدر معماری ایران عظیمه و چقدر بزرگه.
به عنوان یه لیدر اگر مثلا بخوای دوستاتو برداری ببری کرمان، کجاها رو بهشون نشون میدی؟
اول بازار، به دلیل اینکه دومین بازار بلند سرپوشیده دنیاست و به خاطر اون کافه های خیلی خوشگلی که داره، یه کافه به اسم بی بی حیات که به هیچ جاش دست نزدن، حتی مرمت هم نشده و اینقدر جالبه روش پخت صبحانه و نهارشون تو اون کافه به شکل مطبخ هنوز.
واقعا
آره، با قابلمه مسی همه چیز رو میپزن. و کنار اون یه دونه مغازه هست که پته کرمان میبافن.
او پته، آره. این پته رو تو صحبت نکردم.
آره. و اینقدر قشنگه اون فضا و مطمئنم که میتونه براشون خیلی لذت بخش باشه. بعد حمام گنجعلی خان و بعد از اون حتما میبرمشون باغ شاهزاده ماهان. باغ شاهزاده ماهان یه داستان خیلی معروف داره، حالا نمیدونم به وقت این پادکست بخوره که بخوایم توضیح بدیم.
آره، توضیح بده برام بشنویم.
شاهزاده ماهان یه شاهزاده خیلی ظالمی بوده توی زمان خودش، نمیدونم مال چند هزار سال یا چند سال پیش بوده، اینا رو دقیق نمیدونم، ولی ورودی باغ شاهزاده تاریخ چش هست. و توی زمان خودش میاد میره یک شهری رو تصرف میکنه و اون زمان طاعون اومده بوده و پادشاه اون کشور یا اون شهر یا اون قلمرو نمیدونم چی بوده، دژ بوده، هر چی که بوده، به شاهزاده ماهان پیشنهاد میده که منو بکش، فرزند کوچیک پسر من رو لطفا توی زندانت نبر چون طاعون میگیره و میمیره. شاهزاده چون ظالم بوده و مردم خودش هم خیلی ازش ناراحت بودن و تحت فشار بوده، فشار بودن از این آدم، قبول نمیکنه. اون شاهزاده که بهش حمله کرده بوده و قلمروش رو تصرف کرده بهش میگه 500 رأس گوسفند به تو میدم ولی فرزندم رو نکش. میگه که نه، میبره بچه رو توی زندان و پسر کوچیک 7 ساله اون پادشاه میمیره، خود پادشاه که اعدام میشه توسط شاهزاده ما. سالها از این ماجرا میگذره، پسر کوچیک شاهزاده طاعون میگیره، همه طبیبا رو میارن، همه هر کسی رو که میدونستن، با وزیرش مشورت میکنه، میگه که برو 500 رأس گوسفند نسر کن و بین مردم تقسیم کن به نیت شفای پسر من. وزیرش میره و این کار رو میکنه و بعد از اینکه این نذر رو میده، 500 رأس گوسفند رو میکشن، پسر شاهزاده کرمان میمیره و وزیرش میاد پیش وزیرش میگه چه اینجوری شد، من که نذر کردم پیش خدا. گفت تو یادته چه حرفی به پادشاه اون قلم رو زدی، بهت 500 رأس گوسفند پیشنهاد کرد که فرزندش رو نکشی، گفتی من اسباب حکومتم و به 500 رأس گوسفند عوض نمی کنم، شرمنده، خدا هم به من پیغام داده گفته من اسباب خداوندیم و به 500 رأس گوسفند تو عوض نمی کنم و فرزند این می میره. و ایشون از غم اون فرزند در حال ساخت این باغ شاهزاده کرمان بودن، یکی از بزرگترین باغهای دنیاست، و روزی که بناها داشتن آخرین آجر رو که میذاشتن، شاهزاده کرمان میمیره، شاهزاده ماهان میمیره. و به حرمت و به خوشحالی این که این آدم مرده و اینها آزاد شدن، آجر آخر رو نمیذارن و شما الان اگر که باغ شاهزاده ماهان تشریف ببرید، یه آجر بزرگ ورودی باغ شاهزاده نیست، این آجر رو بناها به این نیت گذاشتن که یادشون بمونه که در این روز این قدری آدم ظالم بود که آخرین آجر باغش مونده بود ولی نتونست بیاد تو باغش زندگی کنه و الان اون آجره نیست.
چقدر جالبه.
بله،
فکر میکنم که ثبت یونسکو هم شده باشه.
بله بله،
و
خیلی زیباست دیگه، با شخصش بوده و میخواسته زندگی کنه. و قشنگی ماجرا این که شما اول که وارد میشی با خودت میگی اه آجر کجاست، چرا یه آجر نیست؟ بعد که تاریخچه رو میخونی میبینی به این دلیل بناهای اون زمان نذاشتن آجر رو، و جشن و پایکوبی برگزار میشه و خوشحالی زیاد.
بسیار عالی. یادم زمانی که من یک بار رفتم باغ شازده که شما میفرمایید شاهزاده، فواره های خیلی جذابی داشت.
بله.
این فواره ها و اینکه این فواره ها سقلی کار میکردن از نظر ایستایی برای من خیلی جذاب بود که هیچ پمپی توی اینها کار نمیکرد و این فواره ها کار میکردن و مساحت باغ هم همینجوری که شما گفتید بسیار بزرگه، جز بزرگترین باغ‌های ایرانی هستش که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یه ذره کمتر از 5 هکتار، بین 4.5 تا 5 هکتار زمین فقط باغ هستش. بسیار عالی، خیلی لذت بردیم آرزو جان. امیدوارم که بتونیم که این سفرها رو در کنار شما بریم،
حتما،
که
باعث افتخاره
لذتمون چند برابر بشه به لیدری شما.
ممنون از شما.
و برگردیم سراغ کافی شاپت و این معماری که توی کافه به کار بردی.
بله.
که من فینیشینگش و عکساشو دیدم که چقدر جذاب بود. خب در از بک‌گراندش رو بهمون گفتی، چی شد که آرزو به اینجا رسید و تونستی همچین باقی رو در از توی کافی شاپی بنا کنه که اسمش رو گوشیم گرین وال رو اجرا کرد و باعث جذب مشتری شد؟ یعنی همین که دیزاین خیلی قشنگی داشت، هم دیزاین بشقاب های بسیار زیبایی داشته. حالا به عنوان یک معمار میخوام ازت سوال کنم، فکر میکنی که این تلفیق رو دوست داری ادامه بدی؟ یعنی دوست داری کار تخصصیت این باشه که دیزاین کافه بکنی و این متریال ها رو توش به کار ببری و حتی یک پله بالاتر، حتی پیشنهاد دیزاین دیش ها رو به اون شخصی یا کارفرما بدی؟
حتما، بله بله، مخصوصا بعد از تجربه کردنش.
همینا.
تا قبل از تجربه کردنش یک مقداری آدم دو دله و نمیدونه از پس این کار برمیاد یا نه. وقتی میری توی دلش و همه سختی هاشو میکشی، بالا پایین میکنی و همزمان لذت هاش هم میچشی، بهتر میفهمی با خودت چند چندی. بله، شاید اگر امروز از من بپرسن یکی از بهترین کارهایی که دوست داری در آینده انجام بدی و ادامه بدی چیه، میگم همچنان تلفیق هنر معماری با هنر آشپزیه.
بسیار عالی،
حالا به هر شکلی که باشه.
چقدر زیبا و خوشمزه بود.
بله،
هم دیدمون رو نوازش میده.
بله.
هم ذائقمون رو. چی بهتر از این؟ دوستان میخوام همینجا از آزاده جان قول بگیریم، آرزو جان ببخشید، از آرزو جان قول بگیریم که اگر سفری رفتیم کرمان بتونیم گزارش هایی رو تهیه بکنیم که اینجا توی سایت معمار.academy منتشر بکنیم برای کسایی که دوست دارن کرمان رو بیشتر بشناسن. و آرزو عزیز، همون جوری که متوجه شدید، هم ذائقه ما رو نوازش خواهند کرد، هم دید بصریمون رو. پس با ما همراه باشین توی هم پادکست های بعدی و تصویراش هم که توی سایت براتون میذاریم. شاید حالا قسمت بر این بود که گزارش های تصویری بگیریم و من مشخصات سایت رسمی و در اصل اینستاگرام آرزو عزیز رو، خانم آرزو نجیب زاده رو، تگ میکنم پایین همین پادکست. به پیجشون سر بزنین، حمایتشون کنین تا مطالبی که تهیه خواهند کرد روزافزون باشه براتون و هممون با هم لذت ببریم. آخرین صحبتتون آرزو هست.
مرسی، ممنونم از اینکه هم صحبت شدم با شما. امیدوارم حتی به اندازه یک کلمه هم اگه از حرفهای من باز شده اطلاعات کسی بالا بره، بر من خیلی لذت بخشه، باعث افتخاره. به امید دیدار همه عزیزانی که این پادکست رو گوش میدن و آرزوی موفقیت برای همگی.
دوستان، دوستتون دارم، با ما همراه باشین. سایت معمار.آکادمی رو دنبال کنین. کلی برنامه های جذاب دیگه هم براتون دارم. خدا نگهدار.